أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين وهداة المهديين سيما مولانا ومقتدانا حجة ابن الحسن روح وارواح العالمين له الفدا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله وأحذركم وأحذر نفسي من عقابه خودم و همه شما عزیزان نمازگزار رو توصیه به رعایت تقوای الهی میکنم. پیرامون فرمایشات نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم مباحثمون رو تقدیم محضر شریف شما نمازگزاران عزیز میکردم. پیامبر گرامی اسلام فرمودند یا علی سید الاعمال ثلاث خصال انصافک الناس من نفسک و مساوات الاخ فی الله و ذکر الله علی کل حال. سه چیز هست که در رأس همه اعمال و رفتارهای خوب انسانهای مؤمن و با تقواست. فرمودن اولین از اونها انصافه. انصاف جایگاه ویژه‌ای در فرهنگ دینی ما و در بین مکارم اخلاقی ما داره و خیلی روایات اشاره‌ای به این حقیقت داره. انصاف عرض کردیم به این معناست که انسان حقی برای دیگران قائل باشه، همه ی حقوق رو برای خودش نداند، چون انسان حب نفس داره، به اصطلاح امروزی ها تمامت خواست یا تمامیت خواست، همه چیز رو برای خودش میخواد، چون حب نفس داره، خودش رو دوست داره، همه چیز رو هم برای خودش میخواد و مطالبه میکنه. هرچه خوبیست، هرچه خیره، هرچه پیشرفته، هرچه کماله، هرچه راحتیست، اونها رو برای خودش مطالبه میکنه. در حالی که انصاف میگوید که دیگران هم مانند تو حقوقی دارن، آنچه را که تو برای خودت میخواهی اونها هم باید به همون حقوق دسترسی داشته باشن. پس این به این معناست که اولا آنها هم حقی دارن، دیگران هم حقی دارن مانند تو. دوم به اون حقوق اذعان و اعتراف بکنی، بهش پایبند باشی، پایبندی به حقوق دیگران، اذعان و اعتراف به حقوق دیگران، این هم در متن معنای انصاف نهفته هست. و سوم این که اون حقوق رو به اونها بدی. اگر حقی و حقوقی از مؤمنین ثابت شد، در دادن اون حقوق استنکاف نکنه، بلکه حقوق اونها رو به اونها پرداخت کنه. این معنای انصاف، خلاصه چیزی که در روایات ما بهش اشاره شده و بهش فراوان هم پرداخته شد. عرض کردم توی زندگی ما انسان‌ها به طور عموم، مسلمان ها به طور خصوص که پایبند مسائل دینی هستیم اهمیت ویژه‌ای داره. انصاف که نباشه اخلاق هم نیست، انصاف که نباشه دیانت نیست، انصاف که نباشه تقوا و عدالت اجتماعی نیست. انصاف رو علما و بزرگان اخلاق بسترساز و زمینساز تحقق عدالت اجتماعی میدونن. اصلا اهمیت انصاف در همینه که دیگران هم بهرمند بشن از مواهب الهی، بهرمند بشن از نکات مثبتی که در یک جامعه افرادی علاقمند هستند به او دسترسی پیدا بکنن. مزایایی که یک فرد، یک شهروند میتواند بهش دسترسی پیدا بکنه، این زمینه ساز تحقق عدالت اجتماعی میشه. و اصلا اهمیت انصاف را جدایی از اون ویژگی اخلاقی در همین میبینند، یعنی نمود اجتماعی انصاف اینه، خودش یه فضیلته، خودش یکی از خصوصیات برجسته اخلاقی است. اما اهمیت اجتماعی و نمود اجتماعی اون در تحقق عدالت اجتماعی است. باعث میشه که عدالت اجتماعی در جامعه چی بشه؟ حاکم بشود و دیگران هم از این میوه و ثمرات شیرین اون بهره‌مند بشن. یکی از مصادیقش رو در هفته ای که گذشت معذرت شریف شما عرض کردم. حالا برای اینکه بفهمیم چقدر این مسئله باش درگیر هستیم در زندگیمون، یکی دو تا مصداق دیگر رو عرض میکنم، بعد اگر فرصت شد وارد فراز دیگر این فرمایش ارزشمند پیامبر گرامی اسلام میشیم. فرض بکنید به کاسبی مراجعه میکنید. خب کاسبی کارش خرید و فروشه و به هر حال کارش تجارت است، میخواد امرار معاش بکنه. برای هر جنسی که خرید میکنه خب طبیعتاً باید یک سودی رو روی اون وضع بکنه و قرار بده که بتواند این تجارتش توجیه پذیر باشه، کاسبیش توجیه پذیر باشه، هم مشکل مردم رو حل بکنه، مایحتاج مردم رو در اختیار دیگران قرار بده، و همین که برای اینکه زندگی او پیش بره طبیعتاً یک سودی بر او وضع کنه و قرار بده که این فعالیت رو برای او توجیه پذیر بکنه، به اصطلاح خودمون برش بصرفه. خلاصه این کاری که داره میکنه برش بصرفه. خب این مسئله کاسبی، مسئله تجارت یک مسئله عقلایی است، یک سیره قطعی بشری است. یعنی از اول که نظام خلقت بنا شد انسانی روی کره زمین قرار گرفت، طبیعتاً یکی از مسائل اصلیش بحث تأمین معیشت و امرار و معاش و اینها بود. حالا در اون روزهای نخستین به یک شیوه به حال خیلی بسیط و ساده، بعد زندگی ها که توسعه پیدا کرد، افراد زیادی به حال جمعیت کره زمین رو گرفتن، طبیعتاً باید اینها در مقام داد و ستد مسئله رو برای خودشون حل و فصل کنن، مسئله از این دست رو. خب طبیعتاً بحث کسب و کار اینجا موضوعیت پیدا میکنه، کسب و کارم دوامش به همین بحث سود و زیانه. خب حالا این انسان میخواد زندگیش رو پیش ببره، اسلام روش تأکید کرده، آنچه را که در به عنوان سیره بشری در بین همه اقوام، در بین همه جوامع معموله و زندگی بشری قوامش به اونه، انسان روش اسلام روش تأکید داره. منتها بعضی از اینا اشکالاتی داره، اشکالات شرعی داره، اشکالات شرعیش رو در فقه ما بهش پرداخته شده. اگر معامله غیر شرعی است، اگر معامله فاسده، باطله، و میتواند خسارت هایی وارد جامعه بکنه، اقتصاد یک نظامی رو متلاشی بکنه، یا خدای نکرده بی‌عدالتی رو در جامعه افزایش بده. نوع معامله به گونه ایست که افرادی رو به خاک سیاه می نشاند، مثل معاملات ربوی، مثل گرفتن رشوه، مثل بی‌انصافی در معاملات. بی‌انصافی در معاملات اسلام راجع به اینا ملاحظاتی داره، بسیاری از اینها صریحا احکامش رو بیان کرده، بعضی از اینها رو هم به خود افراد واگذار کرده. مثلا معامله ربوی رو حرام اعلام کرده، قرض ربوی رو حرام اعلام کرده، معامله‌ای که توش غبن باشه، معامله‌ای که احیانا توش عرضم به حضور شما که کلا گذاشتن روی دیگران باشه، اینها رو حرام اعلام کرده. احکام وضعیش هم گفتن این معاملات اساسا معاملات باطلی است، ولی بعضی ها رو به خود افراد واگذار کرده. از جمله اون موارد سوده، سود معامله. آقا اگه جنسی رو شما مثلا فرض بکنید یک یخچالی با فلان مارک رو خریداری کردید و بعد خواستید بفروشید، فرض بکنید 10 میلیون تومان خریداری کردید، 5 میلیون تومان خریداری کردید، خواستید بفروشید، به چه قیمت باید این رو بفروشید؟ به چه مبلغی باید این رو بفروشید؟ چقدر باید روش سود بخورید؟ اینها مواردی است که اسلام به انصاف طرف واگذار کرده. در اسلام نیومده هر معامله ای که شما انجام میدید باید 10% سود روش بخورید، باید 20%، 50%. این رو موکول کرده به انصاف انسان ها. البته در بعضی از اقلام حیاتی، اقلامی که مورد نیاز مردمه، یا دولت برای اینکه یک تعادلی در بازار ایجاد بکنه، حکومت اسلامی حق ورود پیدا میکنه. حکومت اسلامی برای ایجاد یک توازن در جامعه که وقتی افراد سودجویی، افراد طمعی اینها اقدام نکنند به بالا بردن قیمتها و سودهای غیر قابل توجیه، در حال هر چیزی سود مشخصی داره تا گردش و معامله صورت بگیره، ولی افراد طماع، افراد سودجویی پیدا میشن که تمام منفعت رو میخوان برای خودشون داشته باشن، اینها رو حاکم اسلامی وارد میشه در بعضی از موارد که تشخیص بده، اینها رو وضع قانون میکنه. مثلا 10%، 20%، 30% شما حق دارید از فلان جنس یا از همه اجناس اینقدر سود بخوری، بیش از اون ممنوست. ولی اصل قضیه بزرگوارا، برادران عزیز، به انصاف طرف موکول شده. یعنی در بحث سود و زیان، منزل میخوای بفروشی، زمین میخوای بفروشی، یخچال میخوای بفروشی، کالایی میخوای بفروشی، میوه و تربار داری، احیانا نون میخوای بفروشی، هرچی، فروشنده هر کالایی که هستی، عرضه کننده هر کالایی که هستی، اسلام واگذار کرده به انصاف تو، گفته با دیگران آنگونه رفتار بکن که انتظار داری با تو رفتار بکنن. فردا تو هم میخوای بری همه نیازهای خودتو که خودت نمیتونی برطرف بکنی، تو فروشنده میوه هستی، نونو باید از کسی دیگه بخری، تو فروشنده تروبار هستی، فردا میخوای بری فلان مثلا کفاشی کفش فرزندانتو فراهم بکنی، کیف و کفش مدرسهشون فراهم بکنی، یا فلان کالا رو تهیه بکنی. نیاز جامعه مانند زنجیر حلقات به هم پیوسته یک زنجیره، اینا به هم ارتباط داره. خودت چه انتظاری داری وقتی که میخوای از یک فروشندهی، خودت هم فروشنده هستی، حالا بر حسب نیاز میخواد از یک فروشندهی کالایی رو خریداری بکنی، چه انتظاری داری؟ انتظار داری با تو منصفانه رفتار بکنن؟ انتظار داری با تو با سود کم یا سود قابل قبول احیانا اون جنس و کالا رو در اختیار شما قرار بدن. اسلام می فرماید با مردم همان گونه رفتار بکن که با تو دوست داری رفتار بشود. این متن روایته، یعنی انصاف رو امام صادق علیه السلام و امام باقر علیه السلام وقتی میخواد توضیح بده به همین جمله توضیح میده. انصاف این است که با دیگران همان گونه رفتار بکنی که انتظار داری دیگران با تو رفتار بکنن. در حال این نکته شاخص بسیار مهمه. پس این یه مسئله که توی زندگی همه ما ها این مسئله وارد است. یا فرض بکنید توی بحث ازدواج میخواید برید خواستگاری یک دختر خانومی برای فرزندتون، برای پسرتون، خب میبینید هزار مسئله رو پیش روی شما قرار میدن. بحث مهریه، بحث شغل، بحث مسکن، بحث خودرو، بحث هزینه های عروسی آنچنانی و هنگفت، رسم و رسومات بیوجهی که بند شده بر دست و پای خانواده ها و اونها رو زمینگیر کرده در برگزاری مراسم ازدواج، سن ازدواج رو بالا برده. خب از اینجور مسائل همه شما ها باش مواجه هستید و درگیر هستید و میدونید. خب وقتی که برای مهریه یه دختر 300 تا سکه، 110 تا سکه، فلان مقدار سکه شما پیش بینی میکنید، پیشنهاد میکنید، اصرار میکنید، خب خود شما چه انتظاری دارید تو این جامعه فعلی که یک انسان معمولی که عموم مردم همینطوری هستن دیگه، به حال زندگی معمولی دارن، یه شغلی دارن که فقط اگر بتوانن با اون حقوقی که به دست میارن بتونن 30 روزشون رو پشت سر بگذارن، اونم با قناعت و اونم با خلاصه مدارا کردن و کم گذاشتن از بعضی از بخشهای زندگی که اونها هم جز ضروریات زندگی است. خلاصه انسان باید به سلامت خودش هم برسه، ولی میبینه که نمیرسه، حقوقش کفایت نمیکنه، مجبوره که از دندان خودش بگذره، مجبوره که از فلان بیماری که فعلا خیلی سرکارش نمیگذره ازش بگذره، غافل از این که این بعدن مشکل ساز بشه. ولی چه کنه؟ به خاطر اینکه زندگی رو سپری بکند، حقوقی که گرفته او رو به آخر برج برسونه، مجبوره. توی این شرایط شما ببینید مثلا آیا این شخصی که الان در سن ازدواجه نیازمند به تشکیل خانواده است، آیا میتواند این تعداد سکه رو، این تعداد طلا رو، این میزان هزینه رو متقبل بشه؟ نمیتونه. این یکی از اون مواردی که انصاف حرف اول رو میزنه. انصاف و که پیامبر گرامی اسلام میفرماید که انصاف و که ناسم نفسه. ببین با مردم چگونه رفتار بکنی، منصفانه رفتار بکنه، همون گونه که انتظار داری برای تو. فردا برای همین مسئله برای ممکن برای شما هم پیش بیاد. اگر شما خواستید برای پسرتون خواستگاری بدید، چه انتظاری داری؟ انتظار داری مهر سبک باشه، انتظار داری هزینه سبک باشه، انتظار داری تشریفات کمتر باشه، عروسی ساده تر باشه، تا خلاصه این زندگی پا بگیره انشالله برن سر. اینها موارد انصافه بزرگوارا، اینها متن روایات ماست، توصیه های دین ماست، ناظر به مشکلات زندگی و روزمره ماست. اینها رو ازش غفلت نکنیم. اینها گنجینه های گرانبهایی است که در دستان ماست، باید اینها رو هم بفهمیم، اونها رو در زندگیمون به کار بگیریم. به خدا قسم عمل کردن و توجه کردن و مبنای رفتار فردی، خانوادگی و اجتماعی قرار دادن این بندهایی که خوانده می شود و توضیح داده میشه، وصایا و سفارشات پیامبر گرامی اسلام، اگر مورد توجه ما قرار بگیره چقدر گره از کار زندگی ما میتونه باز بکنه، چه گشایشی توی بحث خانواده ایجاد میکنه، چه گشایش تو بحث تشکیل خانواده و ازدواج ایجاد میکنه، چه گشایشی توی بازار ما ایجاد میکنه. ولی شما میبینید که وقتی که انصاف نباشه، بی انصافی حاکم بشه، فلان کاسب جنسی رو که خریده 3-4 برابر اون داره میفروشه. خب یک کالایی که شما توی شهر گلپایگان نگاه میکنه، یک کالایی که قیمت روی کالا مشخصه، شما 2-3 تا مغازه که میرید توی یک راسته خیابون میبینید قیمتش فرق میکنه. یه میوه میبینید اینجا یه قیمته، یه خورده اون طرف تا قیمتی دیگه. اینا بیانصافیه، در وهله اول بیانصافیه و شخص فروشنده باید منصف باشه. حالا من تأکید روی میوه میکنم چون تو این بخش ما جدیه، مشکلات جدی داریم، مکرر به ما مراجعه میشه، خودمونم خرید داریم میبینیم خیلی از شهرها از این خبران نیست. شهرهای مجاور ما از قومش گرفته، محلاتش گرفته، خمینش گرفته، تو خود اصفهان که از این خبران نیست. نباید اینطور باشه. تو بخشای دیگرش هم همینطوره. اصولا بازار گلپایگان بازار گرانیه، خواهی مده تدبیری روش بشه. البته کسبه ما عمدشون، اکثرشون، اغلبشون انسانهای مؤمنن، انسانهای با تقوا هستن، انسانهای منصف هستن، انسانهای شریفی هستن. ما با اینا سر و کار داریم، میبینیم، ارتباط با اینا داریم. من میخوام عرض بکنم که در بعضی از موارد، حالا روی بعضی از مصادیقش، هم به لحاظ صنف، هم به لحاظ اون واحد صنفی، هم به لحاظ اصل صنف، هم به لحاظ اون واحد صنفی، یه وقتای ما مشکلاتی میبینیم. البته این مشکلات جای دیگه هم وجود داره. این وظیفه تعذیراته، وظیفه نهادهای نظارتیه و اینجا مداخله واحدهای نظارتی، دستگاه‌های نظارتی، تعذیراتی، ورودشون چیزیست که مورد مطالبه مردمه و باید انشاءالله روشون نظارت باشه تا مردم بتوانن در یک رفتار قانونمند و هر زمان موضوعشون که منصفانه زندگی خودشون رو انشاءالله تنظیم بکنن و پیش ببرن. امیدوار هستیم که انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده در راستای عمل به وظائفمون. همه مسئولین و مؤمنین، متدینین، همه اونها در راستای عمل به تکالیفی که دارن انشاءالله بر اساس عدل و انصاف عمل بکنن. خدای توفیق آشنایی به معارف دینی به همه منایت بفرما، توفیق عمل به اونها به همه ما مرحمت بفرما. خدایا در ظهور موفور و سرور مولامون و آقامون حجت ابن الحسن المهدی علیه السلام تعجیل عنایت بفرما. همه ما را از یاران و انصار اون حضرت قرار بده. گذشتگان ما غریق رحمت بفرما. شهدای ما شهدای با شهدای کربلا محشور بفرما. دست ما از قرآن اطرت کوتاه مفرما. اسلام و مسلمین نصرت عنایت بفرما. خدایا جبهه مقاومت اسلامی، مردم عزیز ما در مظلوم و بیپناه ما در غزه و در مرزهای فلسطین اشغالی، خدایا همه اونها رو بهرمند از الطاف خودت قرار بده. اونها رو بر دشمن غاصب صهیونیستی پیروز بفرما. خدای رهبر عزیز انقلاب در پناه خودت از خطرات محافظت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلی العظیم.